بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلای محترم، ثابت شد که بالاخره ماه در طول یک ماه قمری دور زمین میچرخه و بعد برهی از اواخر تحت محاق قرار میگیره، یعنی تا یک طرف ماه به خورشید قرار گرفته و تمام پشت ماه به زمین واقع قرار میگیره که قابل رؤیت ابدا نیست. بعد با حرکت انتقالی ماه مختصری تغییر میکنه جاش، شعاعی که خورشید روی ماه میاندازه به صورت باریکی از تحت تاریکی خارج میشه و مردم زمین در مقداری از ماه را که از تحت محاق خارج شده میبینند. منتها چون اولین مرحله بسیار باریکه، اون مقدار از سطح ماهی که زمین مشاهده دیده میشه چون بسیار باریکه و شعاع خورشید بسیار قوی است، اون باریکی دیده نمیشه، ولی به اصطلاح نجومی ماه متولد شده. یعنی بالاخره تمام ماه پشت ماه تماما به طرف زمین نیست، یک مختصری ولو یک درجه از تحت ماه خارج شده، ولی چون اون یک درجه بسیار باریکه به شعاع خورشید قویه دیده نمیشه تا وقتی که به حد 5 درجه که رسید از 180 درجه، اون وقت دیگه شعاع خورشید روی ماه به 5 درجه که رسید در زمین دیده میشه. این اولین زمانی است که به حسب نجوم کشف کرده اند بعد از اینکه از 180 درجه 5 درجه اش در مقابل زمین قرار گرفت، در اینجا ماه رؤیت میشه و میشه هلال شب اول ماه. و منافات نداره، نگید که آقا پس اگر بنا به اینه از اولین لحظه ای که ماه به کلی خارج میشه باید تولد ماه چون شده مبدأ ماه مثلا رمضان، اون لحظه است که از 180 درجه تاریکی خارج بشه ولو به 1 درجه، ماه پس متولد شده، باید بگیم رمضان در همون درجه اولی است که ماه از تحت ماه خارج شده. بگیم این دیگه تعبده، مانعی ندارد که مبدأ ماه از نظر شرع مقدس اون زمانی باشه که به 5 درجه برسه، ماه از تحت ماه خارج بشه در 5 درجه که حالا شعاع خورشید روی ماه طوری تابیده که ماه نورانی شده و مردم زمین این ماه را میبینند، در 5 درجه مبدأ ماه شرعی قرار بگیره. پس فضلا ما 2 ماه داریم، یک ماه قمری که ناشی از تولد ماه و آن اولین وقتی است که از تحت محاق به کلی خارج بشه. این درد کنم که اولین تولد ماه، ولی از نظر شرعی اون وقتی که ماه به 5 درجه برسه و شعاع خورشید روی ماه بتابد و ما در زمین ببینیم، این اول ماه شرعی است که رؤیت ماه دیده میشه. سم للرؤیا و افتر للرؤیا، اون وقتی که میبینی ماه را، اون زمان مبدا ماه از نظر شرعی است. بسیار خوب. تا وقتی هم که برگرده به افتر للرؤیا، باز به 5 درجه که رسید در ماه شوال، حالا وقتی است که افطار واجبه و مبدا شرعی از نظر ماه شوال در 5 درجه بعد شروع میشه. خب این مقدار تقریبا مقتضای سیر طبیعی است که در ماه و زمین و خورشید اتفاق میفته و قضیه هم روشنه، هیچ گونه مشکلی در کار نیست. مشکل مهم این بود که آیا حالا رؤیت در این یک محل موجب و مجوز برای سایر بلاد هم می شود یا خیر، که باز دیروز عرض کردم بر اساس سیر ماه اگر در یک نقطه ای ماه دیده شد، غرب اون بلد هم براشون ماه تولد پیدا کرده، ماه شرعی برای اونها هم مسلماً ثابته، اما نسبت به شمال او و شرق این بلد مشکل، چون ماه قابل رؤیت قبلا نبوده، در شمال هم اگر طولانی بود ممکنه قابل رؤیت نباشه. حالا سخن این است که این نقاطی که در 5 درجه ماه برای مردم مشهد رؤیت شده و اثبات شده، اول ماه ثم للرؤیا، آیا برای اون نقاطی که دیده نمی شود نید حجت یا خیر؟ سخن اینجاست که بالاخره چه باید کرد. عرض کردم که از نظر ما چون طریقیت داره کافیه، برای که فضلای محترم جمع کردن روایاتی که در باب آمده و این روایات به تفسیرش مورد اشکال فقها قرار گرفته، ببینیم از این روایات چه استفاده میشه. آیا رؤیت در یک سوق و یک بلد موجب برای ثبوت ماه در همه بلاد میشه ام لا؟ اولین روایت که مرحوم محمد ابن عیسی ابن عبید نقل میکنه، یا این یک جانشن امام هادی، یک جا دیگه نقل میکنه ابا جعفر جواد، حالا این یعنی یکی از این دو بزرگوار، بالاخره ابو عمرو نامی نامه ای خدمت امام جواد یا امام هادی می نویسه به حضرت، در جواب این آقا یه دو جمله کوتاه می نویسه. تفسیر این دو جمله و اینکه مراد امام آیا رد کردن محاسبات نجومی بوده یا مراد امام این بوده که اصلا غیر از رؤیت در هر بلدی هیچ گونه حکم بار نمیشه، تفسیر این مورد نقل و امرام قرار گرفته. حالا ما اولین روایت را میخونیم، تفسیر بزرگان را هم به عرضتون برسانیم، ببینیم که چه میشه. از نظر سند اشکالی نداره، چون محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه است، گرچه برخی خواستند بگویند ایشون وثاقتش مسلم نیست، زیرا ابن ولید استثناء کرده از روایات یونس اون چرا که محمد ابن عیسی ابن عبید از یونس نقل کرده، و گفتن این دلیل بر اینی که محمد ابن عیسی توصیق نشده، ولی بعد از ایشون همه رد کردن و گفتن محمد ابن عیسی ابن عبید ثقه است، بل که بعضی محدثین گفتن من مثل محمد ابن عیسی ابن عبید. به هر حال این روایت را چون محمد ابن عیسی ابن عبید نقل کرده میگه ولو نامه را ابو عمرو نوشته و ابو عمرو ولو توثیق نشده و مجهوله، اما به ظاهرش اینی که خود محمد ابن عیسی ابن عبید این نامه ای که ابو عمرو به امام نوشته ملاحظه کرده و بر این اساس میتوان گفت که نقل نامه را محمد ابن عیسی ابن عبید میکنه. وقتی نقل را او میکنه میگه نامه امام جواد یا امام هادی این بوده، طبعا برای ما روایت حجت میشه. پس بحث سندی نداریم، اما عمدتا دقت در مضمون و دلالت این حدیثه. در این روایت راوی اینطور میگه، ابو عم میگه اخبرنی یا مولای، البته نگفته باز به کی نامه نوشته، فقط همین انقدر میگه کتب الیه، گفتن به قرینه جماعت بعدش مکتوبون الی باید امام معصوم باشه. میگه اخبرنی یا مولای انه رو ما اشکل علینا هلال شهر رمضان فلا نراه و نر السما لیس فیها الا. درست، مزمر، ببینید مزمر که عیسی ابن عبیده، عیسی ابن عبید میگه به این که من کتب الیه، محمد ابن عیسی میگه کتب الیه ابو عم، به کی نوشته ابو عم؟ معلوم میشه نامه را دیده جناب محمد ابن عیسی ابن عبید که میگه این نامه را ابو عم کتب الیه. بنابراین مزمر ابو عم نیست، بلکه مزمر محمد ابن عیسی ابن عبیده. اخبرنی یا مولای، نامه نیستی خدمت حالا امام هادی یا امام جواد، میگه انهو رو به ما اشکل علینا هلال شهر رمضان، هلال ماه رمضان بر ما مشکل شده و ما در بطن خودمون ندیدیم، در صورتی که آسمان هم هیچ گونه علتی درش نبوده، یعنی قرد و غبار نبوده، ابر نبوده، مانعی نبوده، ولی ما هرچی کوشش کردیم ماه را در آسمان ندیدیم. فیفتر الناس و نفتر معهم، ناس یعنی عامه مردم میخوردن اون روز را، چون محول ما ثابت نشد، ما هم که از شیعان شما هستیم ما هم به تبع مردم روز را خوردیم و افطار کردیم. و یقول قوم من الحساب قبلنا، جمعی از اینهایی که منجمن حسابگران دقیق هستن، که خوب این مسئله محاسبات از قبل از حتی میلاد حضرت مسیح بوده، یعنی این حرکات ماه و خورشید و غیر ذالک را با رصدخانه ها از قبل منجمین تنظیم می کردن و می توانستن. خوب مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی هم که اون دست خانه رو در مراغه ساخته بود، اینها ناشی از این بود که این یه چیز قبل از ابو ریحان بیرونی و مفصلن در این لغت نامه ده خدا اگر مراجعه کنید، خب اینها دانشمندانی بودن که در حرکتهای ماه و خورشید و زمین واقعا صاحب نظر بودن، دقتهای کامل داشتن، با هر محاسباتی که بلد بودن تقویم ترتیب می دادن و معینم می کردن. خب ایشون میگوید که بله، میگول قوم من الحساب قبلنا که اینا پیش ما هستند از محاسب آگرگران کلی، انهو یرا فی تلک اللیله به اینها به مصر به افریقیه ول اندراس. خب این راوی یا در مدینه بوده یا مثلا اهل عراق بوده که رفته خدمت حضرت، از او مسئله را سوال کرده، نامه نوشته. خب عراق نسبت به مصر معلوم، شرق مصر غرب عراق قرار گرفته، غرب تقریبا جنوب عراق گرفته، افریقا هم که معلومه در غرب آسیا قرار گرفته، اندلس هم که در آخر اروپایه و معلومه اروپا نسبت به آسیا غرب آسیا قرار گرفته، مخصوص که اندلس که همون اسپانیای حالاست بسیار در غربیه. لذا این محاسبگران میگن که ما میدانیم این ماه امشب در مصر و افریقا و اندلس قطعا دیده میشه، ولی حالا در عراق دیده نشده اما اونجا دیده میشه. و یقول قوم من الحساب قبلنا انه یرا فی تلک اللیله به اینها به مصر به افریقیه ول اندلس، فهل یجوز یا مولای ما قال الحساب فی هذا الباب؟ آیا حرف اینها رو میپسندی، قبول میکنی؟ یجوز یعنی امضا میکنی حرف خون این آقایین محاسبگران را، که خب اگر اینطور باشه پس ما امروز را افطار کردیم که ماه را ندیدیم، به عنوان ماه شعبان حساب کردیم. اما اینا میگن امشب ماه در اندلس یا در مصر دیده میشه. خب حالا که دیده شده، برای اونها وظیفه روزی گرفتن بوده و برای ما وظیفه افطاره. فهل یجوز یا مولای ما قال الحساب فی هذا الباب حتی یختلف الفرض علی اهل الامصار؟ آیا امضا میکنی که اونها ماه را دیده باشند و برای اونها رمضان داخل شده باشه، ولی برای ماه رمضان داخل نشده و ما باید افطار کنیم؟ لذا میگه فهل یجوز یا مولای ما قال الحساب فی هذا الباب، تجدید میکنید، امضا میفرمایید، تا در نتیجه که اگر امضا کردی پس یختلف الفرض علی اهل الامصار، فرض یعنی واجب روزه بر اهل کشورها و اسقاع مختلف و بلدان مختلف باشه، تا مختلف باشه واجب بر اهل امثال، فیکون صومهم خلاف صومنا، در نتیجه اونها روزشون قبل از بعد از ماست، قبل از رمضان ماست، افطارشون هم قبل از رمضان مایه، فیکون صومهم خلاف صومنا، چون ما فردا را روزه نمیگیریم اونا میگیرن، یا امروز را ما روزه نمیگیریم اونا روزه میگیرن، افطارش هم همینطوره، و یکون صوم هم خلاف صومنا و فطر هم خلاف فطرنا. خیلی قشنگ در سؤال زیبایه، میگه خب بالاخره اونجا دیده شده و این حساب میگن اونجا دیده میشه و در بلاد ما ندیدیم این را، اگر براستی اونجا دیده بشه پس منشه که اختلاف افق در اتفاق و در فرض و واجب هم فرق کنه، برای اونها رمضان باشه برای ما نباشه، یا حضرت، یا اینکه رد میکنی و قول حساب را نمیپذی و قبول نداری، کدامه؟ حضرت جواب اینه نداد، جواب اینه نداد که این حساب قولشون پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه، چیزی در این رابطه صریحا در جواب مرقوم نفرمودند، ولی این جمله را حضرت فرمود، فوقت علیه السلام لا تصومن الشک افتر لرؤیته و صم لرؤیته. حضرت فرمود البته روزه نگیر شک را، یعنی روز شک را روزه نگیر، بلکه روزه بگیر بر اساس رؤیت، به افطار کن بر اساس رؤیت ما. این جمله حضرت فرموده که در روز شکر روزه نگیر، البته روزه نگیر، بلکه مدار را بر رؤیت ماه قرار بده. خب حالا این یعنی چه؟ معناش این است که رؤیت ماه در هر جایی خودش مداره و خودش موضوعیت داره و بنابراین علم ما نسبت به سایر بلاد اثر نداره. یا نه، حضرت میخواد بگه این حسابگرا بی خود حرف میزنن، حسابگرا حرفشون حد اکثر برای تو ایجاد شک کرده و به شک اعتنا نکن. آیا حضرت میخواد رد کنه قول حسابگران را که حد اکثر قول حسابگران موجب برای شک میشه و تو به شک اعتنا نکن؟ که خب اگر اینه، پس لازمش اینه که اگر ما یقین بدانیم که حتما ماه در مصر طلوع کرده، حجت تمامه، برای ما هم حجته. یا نه، حضرت میخواد بگوید که مدار برای روم شک شماست، شما که ندیدید، برایت نکردید، پس شما افطار کنید و سایر بلاد برایشون انجام وظیفه کنند. چون شبیه این در مورد مغرب و مشرق در شما حاصل شده. راوی از امام سوال میکنه که آقا ما مغرب شده اما برای بعضی بلاد هنوز غروب نکرده آفتاب، چه کنیم؟ حضرت فرمود انما علیک مغرب مشرقک و مغربک، تو باید مشرق و مغرب خودت لحاظ کنی. آیا مخواد این روایتم همونه بگه؟ مخواد بگه تو با بلاد دیگه کار نداشته باش، در بلد خودت میزان رؤیت و در هلال شبال به هلال رمضان، این را میخواد بگه؟ مثل که میگه انما علیکه مشرق که و مغرب، یا این نیست؟ مرحوم فیض گفته نه، حضرت در این جمله میخواد بگه قول حسابگران ارزشی نداره که موجب یقین و اطمینان بشه، حد اکثر قول حسابگران موجب شک و به شک اعتنا نکن. و رضا اگر ما یقین کردیم که حتما قولشون مطابق واقع بوده و اون روز در مصر روزه گرفتن، ما هم باید رو قضا کنیم. آقای فیض اینطور برداشت میکنه، میگه به دلیل اینکه در برخی دیگر از روایات وارد شده که اگر اهل مصر دیگر به ما گفتن ما ماه را دیدیم، بر ما قضاء اون روز واجبه، پس بگیم این روایت در این صدد نیست که میخواد بگه ولو در سایر امسار اگر دیده شد بر شما قضاء واجب نباشه. نه، این روایت مقدر میخواد رد قول حسابگران را کنه که این محاسبگران حد اکثر قولشون برای تو شک ایجاد میکنه و به شک اعتنا نکن. اما منافات نداره به قول مرحوم فیض که اگر برای ما ثابت شد که اونجا ماه رمضان بوده، ما باید اون روز را قضا کنیم. که اگر این باشه، منش این که همه افق براشون حکم واحده. این برداشت آقای فیض اینه. بعد تمسک هم میکنن به در رد این قول مرحوم منتظری تمسک منه به روایاتی که گفته ما انما علیکه مشرقک و مغربک. بنابراین گفته نه، این روایت مخواد بگی که آقا بده افریقا و اندر و سفران به درد شما نمیخوره، شما رؤیت بلد خودتون براتون حجته، چون که در غروب و طلوع شمس معیار همینه. این فرمایش مرحوم منتظری قابل قبول نیست. چرا؟ چون اصلا حرکت ماه و خورشید کاملا متفاوته. مسئله غروب و طلوع آفتاب بر اساس حرکت زمین منح به انتقالی، این حرکت ایجاد روز شب را میکنه و چون در هر 24 ساعت یک بار زمین به دور خودش میچرخه، همانطور که میچرخه اون قسمتی که روبروی خورشید روزه، اون قسمتی که پشت از کنم که خورشید قرار گرفته او شبه. این در ماه، در زمین و خورشید قطعا همینطوره. خدا هم در قرآن میفرماید رب المشارق والمغارب، یعنی در زمین مشرق و مغرب متعدده، یکی نیست. در یک جا فرموده رب المشرقین و رب المغربین، که این به اعتبار خط استوا و نقطه اول و آخر کره را سنجیده، فرموده رب المشرقین و رب المغربین. ولی در آیه دیگه فرموده رب المشارق و المغارب، از این معلوم می شود که در زمین فوق العاده مشرق زیاده، مغرب زیاده. درست هم هست، چون طبعا مثل یه خواست کنم که شما کره یعنی که در مقابل چراغی بگیرید به شرخانید، همین که دم به دم هی میگه مقدی که مقداری که تاریکه میاد مقابل چراغ، دو مرخه باز مقداری که روشنه برمیگه تاریک میشه. اما در ماه و زمین اینطور نیست که ماه و زمین هم پیوسته در حالی باشند که بیاد تغییر و تبدیل پیدا بکنه. و رضا فرمایش منتظری برای من عجیبه، اون رو باید دخلی به مسئله حرکت ما. نه، هلال به اعتبار که 12 ماه هلاله، اهله به اعتبار 12 هلاله. نه یسالون که بلدا میگی یه واقعی تر ناس. ببینید همین هلال های 12 گانه میقاته، هر ماهی یک هلالی داره، اون نقطه به این نداره. حالا مرحوم فیض همین برداشت کرده و گفته است به این روایت میخواد رد کنه قول منجمین و محاسبگران را، که قول محاسبگران حد اکثر موجب برای تردید و شک میشه. تو به شک و تردید اعتنا نکن و سم در رؤیا و افتر للرؤیا، منافات هم نداره که اگر رؤیت ثابت شد قضا برات واجب باشه. درست شد؟ این فرمایشی است که آقای فیض از این عبارت برداشت کرده. پس این منافاتی با این نداره، که بلکه البته اثبات نمی کنه که حالا اگر در اون بلاد دورم داو ثابت شد، ولی ردم نمی کنه، اثبات اینم نمی کنه به این که اگر بنا شد که در نقاط دیگر دیده شد قضا بر تو واجب باشه، این رو اثبات نمی کنه. ولی شیء مفعول این میگه لا منافات او. درست چطور؟ نه اطلاع از چی حیث داره؟ نه اطلاع از این حیث داره که میگه شک کافی نیست، از این حیث اطلاع داره. اما از این حیث نخود، یعنی میگه قول محاسبگران برای تو ایجاد شک کرده، شک منشأ برای این نشه که تو با اینکه از کن ندیدی ماه را بیا و از کن روزه بگیر. لا تصومن نل شکن. بله، اما این منافاتی نداره. میگه مادامی که شک داره اینه، اما اگر یقین پیدا کردی، حالا یقینی در بلد خودت یا یقینی در گوشه دنیا هم کافیه، از این یه ساکته. از این یه ساکته. ببین اطلاع در وقتی که در مقام بیان باشه، حضرت میخواد در مقام بیان از نظر خودت که رود و شکه، اما در مقام بیان از نظر سایر بلاد نیست. لذا ایشون میفرماد که حرف آی فیض حرف قشنگیه. میفرماد به این که یعنی لا تدخل فی شکه به قول الحساب و عمل علی یقین که المستفاد من الرؤیه، و هازا لا ینافی وجوب القضا لو ثبت الرؤیا فی برد آخر به شهود عدول به انما لم یجبه علیه السلام. چرا پس از او جواب نداده؟ لم یجبه علیه السلام عن سؤاله عن جواز اختلاف الفرد علی اهل الامثال صریحا لانه قد فهم ذلک مما اجابه ضمنا. ایشون میگه بله اینم میتوانه به ضمنا استفاده کنه که آقا تا شک داری وظیفت افطاره، اما اگر ثابت شد که اون روز رمضان بوده نه دیگه افطار لازم نیست، یا اگر افطار کردی قضا لازمه. این برداشت آقای فیضه. حالا فرمایش ایشون اینه، برداشتی که از کنم آقایون دیگر کنه اقو نگفته. حضرت این جواب میده که شک بله درست گوش کنین. نه دقت کنین آقای بنی، سوال چیه؟ بعد میگه این که فهل یجوز یا مولای ما قال الحساب فی هذا الباب حتی یختلف الفرد علی اهل مصر. میگه حرف اونها میتونیم مدار بگیریم و بعد بگیم پس ممکن است که روزها مختلف باشه یا نه؟ حضرت میگه به این که شما که شک دارید به شکتون اعتنا نکنید، روزتون افطار کنید. اصلا دیم جواب اون نیامده. درسته او سوال بله او سوال کرده از این که ممکنه اختلاف افق منشأ مسئله بشه، اختلاف فرد بشه، حضرت درو جواب نداده. بعد دیگه ممکنه حساب در معراج باشند حساب کنن، این که منافاتی نداره که. بله بله ما قال الحساب فی بله نگه فی هذا الباب، نگه فی هذا المکان. اونی که آقای محمدی میگه برسر این فرمایش آقای فیض اینه، حالا دیگران که برداشت کردن میمونه. بله این روایت اتفاقا در همین ابواب صوم در همین چیز هست.
روایت داره که قبل هم نه، یعنی این حساب همونجا هستن.
بله آفر پس در محل نیستن. بله. در پیش ما هم بله
قبل هم یعنی پیش ما هستن دیگه.
نه دو مرد کنه آخو اوشی مگوی که حساب همون برای
ساعت 6 بعد از ظهر دیگه دو گاهای حسنی بار دیگه بله.